ترامپ اینه که با شروع همین جنگ تجاری که بر علیه چین مخصوصا آغاز کرده، هدف این هستش که این کشور چین رو نگذارن این رشد شتابندش رو بکنه که بتونه به طور کامل موقعیت آمریکا رو به عنوان یه قدرت برتر در دنیا تحت شعاع قرار بده. این که مثلا امریکایی‌ها بیان از طریق جنگ تجاری، از طریق این مسائل امنیتی که برای چین درست میکنن، که این سبب میشه که کشور چین حالا سایر کشور رو، حتی کشور روسیه رو سوق بده به این که سرمایه گذاری ها و هزینه ها رو در بخش نظامی و دفاعی به شدت ببرن بالا، که این سبب میشه که کمتر بتونن در بخش های دیگر و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری کنن. خب اینم خودش نوعی کند کردن پیشرفت اونهاست. این هم میتونه، یعنی ببینید شما
یه دقیقه فرصت داریم،
بله، از نظر پزشکی ساختن این نوع ویروس ها در عرض کنم که آزمایشگاه ها کاملا امکان پذیره و وجود داره و شاید در همین حال حاضر امریکا در آزمایشگاه خودش ده ها و سیده ها ویروسی رو آماده کرده باشه که در یک عصر جنگ بیولوژیک یا بیولوژیک اینا رو استفاده کنه. ولی این که آیا و اینم که در آمریکا حالا 100 نفر مبتلا، 200 نفر مبتلا، 1000 نفر، اینا نمیشه مبنا قرار داده که خب آمریکا اگر که خودش درست کرده چرا خودش ابتلا پیدا کرده. امریکایی ها برای پیش برده اون اهداف شوم کلان خودشون حتی براشون مانع نیست 1000 نفرم تو امریکا از بین برن.
پس نظرتون اینه که این فرضیه قابل تحملیه آخر؟
بله این فرضیه. حالا اینا باید سالها بگذره، شاید سالها بگذره ببینن اصلا داستان یک داستان فبریکیتد بوده، یعنی ساخته شده، دست بشر بوده. ولی فعلا این بحران طوریست که کسی فعلا به این چیزا فکر نمی کنه. فعلا دارن فکر میکنن صرف نظر این که اصلا این ساخته شده از جنگ بیولوژیکه یا واقعا طبیعیه. فعلا حتی گفته میشد قبل از این که در چین این ویروس رخ به نمایونه، حدود 3 ماه قبلش یه هیئت 150 نفری رفته بودن اونجا
از آمریکا
و یه فرضیه، بله، از آمریکا به چین رفته بودن.
خب
و یه فرضیه اینه که شاید اینها، چون میدونید اینا جنگ ها خیلی خیلی ظریف و پیچیده است، شاید اینها اینو به نوعی با خودشون بردن و یک طریقی توی اون کشور این رو به قول معروف بعضی اینو باشیدن یا نشان کردن. این حتی ابتدا این صحبت شد، ولی عرض میکنم الان این بحران چنون گسترده است که اصلا کسی فعلا فرق نمیکنه ریشش چی باشه. فعلا همه توجه ها متوجه مهار اینه، هم از نظر جنبه های خسارت های انسانی و خسارت های انسانی.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای قوام که در گفتگو ما شرکت کردید.
لطف شما کم نشه، شبتون بخیر.
قربون شما، شبتون بخیر. خدا حافظ شما. در ساعت در ساعت 19:40 تقریبا ما سومین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم و همچنان تا ساعت 20 همراه ما بمانید. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که مجموعه برنامه های رادیو گفتگو از جمله این برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ما در رادیو گفتگو در مورد دغدغه هامون حرف میزنیم و سعی میکنیم آنچه که باعث نگرانیمون شده رو با همدیگه به اتفاق همدیگه بشنویم، در موردش صحبت بکنیم و معتقدیم که در گفتگوست که مشکلات حل میشود و یک راه حل جدید پیدا میشود. مفاهمه مفاهیم و مفاهمه ملی و عمومی اولین قدم برای اراده ملی است برای حل مسائلمون و مشکلاتمون. خیلی ممنونم از انتخابتون و همراهیتون با ما. همچنان شنونده برنامه ما باشید. میخواییم تا چند لحظه دیگه در رابطه با یکی دیگر از موضوعات روز جهان صحبت بکنیم. آیا در عربستان سعودی اتفاقی افتاده که این روزها دربار سلطنتی اونها دچار تغییراتی شده یا نه؟
دنیا بدون خطر بود.
خب، روزنامه وال استریت در آمریکا مدعی شده که نیروهای امنیتی گارد پادشاهی عربستان سعودی 3 نفر از شاهزاده‌های بلندپایه این کشور رو از جمله برادر پادشاه سعودی و ولیعهد سابق این کشور رو بازداشت کردند. برخی میگن که شاید این یک کودتای نافرجام بوده، برخی دیگر میگن که شاید شاه عربستان فوت کرده و از دنیا رفته، و برخی دیگر هم میگن که شاید داره میمیره بنده خدا و حالا ولیعهد جاه طلب و به شدت آدمکش عربستان میخواد اینجوری رقبا رو از میدون خارج بکنه که بعد از اینکه اعلام شد پادشاه عربستان مرده خودش سری بشه پادشاه. حالا میخوام ببینیم که اصلا چه اتفاقی افتاده، چجوری میشه این اطلاعات و اخبار رو تحلیلش کرد. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه خاورمیانه. آقای سید افقهی سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
سلامت باشید. آقا چه خبره در عربستان؟ تحلیل ها و گزاره ها و مشاهدات داره به کدوم سمت پیش میره؟
اصل مطلب بحث جنگ قدرت هست، منتها جنگ قدرت نابرابره، یعنی جنگ کاملا نامتقارنه، به این معنا که آقای سلمان وقتی به قدرت رسید و پادشاه شد، یه تابوی سنتی بسیار پیچیده و بسیار حساسی رو شکست ایشون، به این معنا که از هر خانواده‌ای پادشاه انتخاب می‌شد، ولیعهدش باید از یک خانواده دیگر انتخاب می‌شد. فی‌المثل آقای عبدالعزیز چندین همسر داشت و از این همسر خود فرزندان زیادی داشت. همسر حسن سودیری که ترکی الاصل هست در واقع یه فرزند داشت، همسر عرب اصلی شمریش یه فرزند داشت و همسر یمنی الاصلش هم یه عده. خب تا زمانی که آقای فهد بود مثلا از خانم حسن سودیری، ولیعهد عبدالله بود از یک خانواده دیگه، ولی سلمان که اومد هم خودش پادشاه شد و هم فرزند خودش رو ولیعهد کرد. این تابو شکنیه. از اینجا در واقع یه شکاف جدی و به قول معروف گسل ژله‌ای ایجاد شد در خاندان سلطنتی و روز به روز این گسل داره گسترده‌تر میشه و ارکان خاندان سلطنتی رو به اهتزاز در میاره و به لرزه در میاره به معنایی. خب آقای محمد بن سلمان هم حرص شدیدی داره و عجله بسیار زیادی داره که بر تاج و تخت پادشاهی عربستان بنشینه، لذا با تمام عوامل، شخصیت‌ها و مراکز قدرتی که احساس می‌کرد و هنوز احساس می‌کنه که ممکنه مشکلی برش ایجاد بکنه، به انهای مختلف، به بهانه‌های مختلف، با شگرد‌های مختلف با این عوامل مبارزه کرد، منتها این مبارزه با حمایت‌های کاملا واضح و صریح و هزینه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی است. حالا ممکنه انگلستان هم دستی از نزدیک بر آتش داشته باشه، ولی کن الان معرکه گردان جنگ سیاسی در داخل خاندان آل سعود آمریکایی هستن که خوب دارن میدوشن این جوان ناپخته، نه در بعد سیاسی، نه در بعد اقتصادی، نه در بعد نظامی، دارن خوب میدوشنش و خودش هم خوب باید تمکین کنه چون باید در قدرت بماند. اینم نرخ قدرتشه. اما این بار کار خیلی خطرناکی کرد. حالا عنوانش اینه که این آقای احمد بن عبدالعزیز تنها فرزند در واقع بعد از سلمان، فرزند کوچک عبدالعزیز دستگیر میشه. خب یه عموزاده میاد عموی خودش رو دستگیر میکنه به بهانه این که اینها میخواستن با دیگر امرا مانند محمد بن نایف ولیعهد سابق و برادر محمد بن نایف، اینا خواستن کودتا کنن. خب سه نفر مگه میتونن کودتا کنن؟ در حالی که خب کاملا مشخصه گارد ملی، سازمان اطلاعات امنیت، حتی سازمان اجاره بلک ووتر الان مسئولیت حفاظت تاج و تخت و نمیدونم جان محمد بن سلمان به عهده دارن. برای همین گفتن جنگ نامتقارن هست. لذا این سرصدای بزرگی کرده. آیا واقعا محمد بن سلمان میخواد بکشه عموی خودش رو یا نه میخواد ذره چشم ازش بگیره که باباه داره میمیره، یا فرمان کنه استعفا بده چون دیگه قدرت جسمی و توانی برای انجام وظایف پادشاهی نخواهد داشت؟
میخواد بهشون کرونا بده، این بندگون خدا رو سرده نیست کنه با کرونا.
البته حالا اینه همشون کرونای معنوی گرفتن متاسفانه. اگه نگرفته که با اسرائیل و در واقع اینها رو هم نمیدیختن که معامله قرار رو بخون اجرا بکنه. ولی کن این خطرناکه. قطعا لقمه احمد بن عبدالعزیز عموی خودمانه به سادگی از گلو محمد بن سلمان پایین نخواهد رفت.
آیا تو اون دفعه که این محمد بن سلمان یه عالم از شاهزاده ها رو توی یه هتلی اسیر کرده بود و گروگان گرفته بود، این آقای عموه که الان اسمشون رو گفتیم نبود توی اون جمعیت؟
نه
آیا این جرات نکرد سری قبل بهشون؟
اون آخه اصلا خودش ادعای پادشاهی داره و حقش هم هست. یعنی خود عبدالعزیز گفته بود که تا فرزندان من هستن نوادگان حق ندارن. یعنی این یک توافق نانوشته طایفه‌گری بدوی صحرانشینیشونه. از قبل از اینکه اینا به قدرت برسن یه چنین توافقات و اخلاق و رسم و رسوم اشعاری دارن با هم دیگه. برای همین میگم آقای سلمان اومد شکست این تابو رو و خب الان باید در واقع هزینه شون بپردازه. حالا محمد فکر میکنه همش ما بگیر و ببند و بکش و زندان بکن مشکل حل میشه، در حالی که در زیر پوست شهر به قول معروف الان یک حالت انفجار رو رخ میده. از اون ور مذهبی‌ها رو عصبانی کرده، همش کاباره باز کرده و نمیدونم رقاصای آمریکایی و نمیدونم فرانسوی و عرب داره دعوت میکنه به عنوان فضای جدید و فضای باز هنری فرهنگی. از این ور علمایی که سالیان سال دفاع میکردن از توجیه مذهبی و دینی میکردن ظلم آل سعود رو، این تکفیرهای وهابی، الان اکثرشون تو زندان هستن. جوان‌ها هم به همین شکل. خلیزا از اونم خب بحث یمن، از اون بحث جمال خاشقچیه، یک جوان بسیار بد اخلاق، ماجراجو و آدم خیلی به قول معروف تند و تیزیه. ولی من به نظرم این احساس میکنه که یه چیزی زیر پاش داره طراحی میشه، رفته به در واقع اینا گولش زدن، یعنی سازمان اطلاعات امنیت آمریکا و رژیم صهیونیستی ظاهرا بهش گفتن این عموت اومده میخواد کودتا بکنه و خودش هم ترسیده. بابا هم فکر میکنم یا مرده یا الان دیگه در حال مرگ هست. لذا پیش دستی کرده و این موانع احتمالی که ممکنه فردا موی دواغ برش بشن میخواد اینا اثر رو برداره. حالا ممکنه اعدام نکنه، حالا ممکنه اینا از اینا زهر چش بگیره و ازشون تعهد بگیره که شما مزاحم سلطنت فردا من نشید.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای سید افندی که نگفتید ما شرکت کردید. قربون شما، شبتون بخیر و خدا حافظ شما. خب خیلی متشکرم از همراهیتون با ما. ما چیزی کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امشب و آخرین گفتگوی برنامه رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم که اون هم این هستش که دوم اسفند مردم در یک انتخاباتی شرکت کردن و نمایندگان خودشون رو انتخاب کردن که متاسفانه دو نفر از نمایندگان منتخب، یکی در تهران و دیگری در آستانه اشرفیه، به واسطه بیماری کرونا جان خودشون رو از دست دادن. البته این بیماری عزیزان زیادی رو در کشور خودمون به هر حال به کام مرگشون، که به همه این خانواده های داغدار تسلیت عرض میکنم، از جمله این دو نماینده منتخب جناب آقای شیخ الاسلام که از کارشناسان و از دیپلمات های با سابقه کشورمون بودن و دیگر عزیزانی که در این اتفاقات جانشون رو از دست دادن، به همه عزیزان و وابستگانشون تسلیت میگم. اما خب حالا میخوام ببینیم که خب به حال این نمایندگان منتخب که از دار دنیا رفتن چه اتفاقاتی برای جانشینی اونها میفته. در این رابطه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که ببینیم خب حالا طبق قانون چه اتفاقی میفته. آقای موسوی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه. اگر اجازه بفرمایید ابتدا این شب مجسمه رو تبریک کنم، میلاد سرتاسر سعادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و روز پدر و روز مرد رو خدمت همه پدران و مردان و سرزمین ایران تبریک و شاد باش عرض کنم، از جمله خدمت جناب عالی که
خیلی ممنون
پدر بودم با هم دارم.
متشکرم. بنده خدمت شما تبریک عرض میکنم، انشالله که سایتون بالا سر خانوادتون بمونه انشالله. آقای موسوی عزیز، الان با این اتفاقی که افتاده و دو نفر از نمایندگان به رحمت خدا رفتن، چه اتفاقی میفته برای جایگزینی اونها؟
همینطوری که فرمودید، خب دو تن از منتخبین مردم که در انتخابات دو اسفند طرف مردم برگزیده شده بودن، خب فوت کردن، به دیار باقی شتافتن. من تسلیت از میکنم خدمت خانواده سوگوار این ده عزیز. خب اتظار دارید که بر اساس قانون ما حد دلیلی اگر نماینده ای فوت کرد یا استعفا کرد، برحال از مجلس و یه از گردونه مجلس خارج شد، ما به عنوان وزارت کشور موظفیم که در اولین انتخابات میان دوره‌ای برای اون حوزه‌های انتخابی مجدداً انتخابات برگزار کنیم و در واقع افراد منتخب اون حوزه رو روانه مجلس کنیم. ما اولین میان دوره‌ای که در پیش رو داریم انتخابات سراسری مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است که در 1400 ان برگزار خواهد شد، در کنار اون انتخابات شوراهای اسلامی چراغ روستا هم هستن و ان شاء الله تعالی در اون زمان انتخابات میان دوره‌ای برای تهران و استان اشرفی برگزار خواهیم کرد و منتخبین مردم طی انتخابات ان شاء الله انتخاب خواهند شد و به مجلس خواهند رسید.
آقای دکتر، حالا تو تهران 30 نفر نماینده داره، بالاخره 29 تاشون همچنان هستن، ان شاءالله سلامت هم بمونن، هیچی. ولی خب تو آستانه اشرفیه که یه نماینده داشته و حالا به رحمت خدا رفته و هنوز مجلس شروع نشده، انتخابات مرحله دوم برگزار نشده، منتخبین و کسانی که در رقابت بودن همچنان حضور دارن، نمیشه تو زمان و هزینه ها و اینا صرفه جویی بکنیم؟ الان مردم آستانه اشرفیه 2 سال نماینده ندارن تا میان دوره‌ای برگزار بشه. نمیشه یک تبصره ای استعلامی نمیدونم کاری کرد که برگزار بشه مثلا 29 بهمن مرحله دوم؟
ما 29 فروردین انتخابات فروردین رو داریم، لیکن در حوزه هایی برگزار میشه که نامزدهای هیچ کدوم از نامزدهای اون حوزه انتخابیه فائز 20% آرا نشدن. لذا در 11 حوزه که در 9 استان میشه ما 29 فروردین انتخابات برگزار خواهیم کرد، اما شرایط این حوزه انتخابی تهران و استان اشرفی خب متفاوت است. ما حداقل 84 روز قبل از برگزاری انتخابات باید مجددا اعلام آگهی کنیم، داوطلبان بیان ثبت نام کنن، تعیین صلاحیت بشن، تبلیغات کنن و یک فرآیندهای مختلفی رو طی کنن تا به روز انتخابات برسه. و الان برای 29 فروردین همچنین زمانی وجود نداره که این پروسه در واقع پی بشه. ما فکر میکنم که اواخر نیمه دوم سال آینده کار ثبت نام داوطلبان این دو حوزه انتخابی رو انجام میدیم، فرآیند بررسی صلاحیتاشون رو طی میکنیم و انشاءالله همزمان با انتخابات ریاست جمهوری رای گیری هم خواهیم کرد برای انتخاب در واقع نماینده اون حوزه انتخابی.
درسته. الان تو این دوتا حوزه نفر بعدی که مثلا توی این شرایط قرار داره، توی این جاها قرار داشته، حائز 20% آرا نبوده که بشه جایگزینش کرد؟
ما اساس قانون جایگزین نداریم که اگر فردی از جلده انتخابی در دلیل خارج شد جایگزین اون یا مثلا بعد از اون در واقع به عنوان عضو علل بدن وارد بشه. حالا تو شوراها داریم انتخابات شوراها اعضای علل بدن هم انتخاب میشن که ایانا اگر از اصلی خارج شدن علل بدن رو میتونیم استفاده کنیم، اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را داریم همچنین اتفاقی نمیفته و قاعدتا ما بایستی یک انتخابات مستقلی رو براشون برمیدار کنیم.
به امید خدا. و آخرین سوال من این که انتخابات 29 فروردین طبق روال سر جاش برگزار میشه، حالا با توجه به ملاحظاتی که برای حوزه بهداشت و درمان و عدم تجمعات و اینها وجود داره؟
تا این لحظه بنای ما برگزاری انتخابات در 29 فروردین هست، مگر اینکه واقعا شرایطی پیش بیاد که این امکان فرد بشه. ما هم خب قاعدتا سلامت مردم با نوع رکن اصلی داریم، ما بسیار مهم هست. خوشبختانه مجلس و منتخبینی که الان وارد مجلس شدن به اندازه هستن که حد مصاب رسمیت جلسات مجلس محقق بشه، از این بابت نگرانی نیست. اگر شرایط نرمال باشه و طبیعی باشه قطعا انتخابات رو برگزار خواهیم کرد، اما اگر شرایطی باش مواجه بشیم که میسر نباشه برگزاری انتخابات ممکنه به تاریخ بیفته. ولی تا این لحظه که خدمت شما هستیم 29 فروردین تاریخیست که
درسته. خب پس شما به شکل ضمنی هم پیام فرمودید که اگر حتی انتخابات برگزار نشود مجلس در تاریخ خودش یعنی خرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد، مجلس 11 هم
قطعاً ایشالا یک ماه خواهد،
چون به حد نصاب نماینده منتخب وجود داره که میتونه مجلس رو شروع کنه.
بله خوشبختانه ما از 290 نماینده مجلس در مرحله اول که دو استان برگزار شد 279 نفر آقای دکتریت آقای شدن و وارد مجلس شدن. آنها دوتر از عزیزان خب فوت کردن، از این تعداد کم میشه. ولی
270 نفر دیگه الان باید 290 تا 270 نفر انتخاب شدن. خیلی خوب. خیلی ممنونم، متشکرم آقای موسوی که در گفتگو ما شرکت کردین. عیدتون مبارک، شبتون هم بخیر.
خدا حافظ
شما. ساعت 19:58 دقیقه است و این آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، خیلی مراقبت کنید، خواهشاً سفر نرید، خواهشاً بهداشت رو رعایت بکنید و واقعاً امشب خوش باشیم دور هم دیگه، حالا با همون حفظ حدود ارزم به خدمتون بهداشتی که باید داشته باشیم. مراقبت کنید از خودتون، شبتون بخیر و خدا حافظت.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. پیشاپیش ولادت با سعادت مولا الموحدین علی علیه السلام و روز پدر رو به همه شما هموطنان گرامی پدران ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم در ایام البیض همه شما هموطنان گرامی بتونید با عبادت و بندگی خدا ماه رجب رو و در این ایام انشالله بتونید موفق به بندگی خدا بشید. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه باشید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم هایی رو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
درود بر شما یاران همراه و سبز قدم صدای اندیشه ها، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب با عنوان کلی، فربه و عمومی هنر در فضای مجازی. اما در ابتدای برنامه خسته نباشید و خدا قوتی باید گفت به دستندرکاران اجرایی که این برنامه های خوب و این گفتگوهای خوب رو در صدای اندیشه ها برای ما تهیه می کنند. مثل همیشه بانو دکتر معصومه اسماعیل نژاد زحمت تهیه برنامه رو بر عهده داشتند. هماهنگی ها توسط خانم قلی زاده انجام شده و صدا برداری هم با عنایت بانو زهره محمدی. بنده هم که حسن منصوبی هستم، میزبان و میهمان توأم شما در گفتگوی فرهنگی امشب. خب با عنوان هنر در فضای مجازی در خدمت ستن از کارشناسان صاحب نظر و صاحب مقام و صاحب کرسی در دانشگاه‌های ایران در خدمت شما شنوندگان نازنین هستیم. نخستین میهمان ما جناب استاد دکتر بیژن اربابی، هیئت علمی دانشگاه هنر هستند که سمت راست من در استدیو گفتگو حاضرند. عرض سلام و خوش آمد خدمت جناب دکتر اربابی.
سلام، من هم عرض ادب و احترام دارم و متشکرم که من جز مدعوین این برنامه هستم.
سپاس از تشریف فرمایی شما. مهمان دیگر ما جناب استاد مهدی کشاورز هستند که هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند. خیر مقدم خدمت جناب کشاورز.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، تشکر از دعوتتون.
درود بر شما. سه دیگر مهمان نازنین و کارشناس ما جناب دکتر علیرضا شیخی هستند که هیئت علمی دانشگاه هنر و معاون پژوهش دانشکده هستند. جناب شیخی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، متشکرم.
درود بر هر سه عزیز بزرگوار و با عنایت و همراهی شنوندگان گفتگوی فرهنگی بریم که بحث هنر در فضای مجازی رو در یک ساعت آتی در خدمت این سه کارشناس عزیز باشیم. خب طبق روال همیشه و خط مشی گفتگوها در صدای اندیشه ها، صرفا خواهش من از دوستان کارشناس اینه که به نوبت منشینند و حتما به صورت تضارب آرا و دیالوگ مستقیم در کلام یکدیگر در لحظات مختزی ورود بکنند و شنونده‌های عزیز هم با ما همراه خواهند بود. خطاب من با پیشکسوت جمع جناب دکتر اربابی است، اما دست یاری می طلبم از همراهی جناب شیخی و جناب کشاورز. جناب اربابی، عنوان بحث امشب هنر در فضای مجازی هست. ارتباط هنر یا جایگاه هنر، اصلا چقدر بحث از هنر واقعی، هنر ایرانی در این فضای مجازی در حال حاضر توسط کاربران ایرانی خودمان مطرحه، یا چقدر عنایت بیگانگان با هنر ما در فضای مجازی در حال حاضر با این رویکردی که داره اجرا میشه یا دنبال میشه مطرحه؟ این رو به عنوان مقدمه و بستری برای بحث از شما بشنویم.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام برای ورود به این بحثی که قبلا هم یک آشنایی ما توی فضاهای دانشگاهی یا رادیویی داشته باشم. اون چیزی که مسلم هست در ارتباط با این فضای مجازی که ما بهش میخوایم اهمیتی بدیم، دو تا مورد رو باید بهش توجه کنیم. یکی در ارتباط با بحث منظورم هنر هست، یکی بحث گالری داری هست و دیگر این بحث بازار و اقتصاد هست که من فکر میکنم که در هر دو صورت آنچه که منتج به هدف قایی برای دامن زدن به فضای مجازی است، بحث اقتصادی و دریافت اون مطالبات اقتصادی لازم بین مخاطب و تولید کننده هستش، حالا چه به شکل گالری داری غیر مستقیم و چه به شکل بازار و فضای مجازی که برای فروش ارائه میشه. طبیعتاً اون چی که مسلم هست، ما فضای مجازی رو وسیله و ابزار بسیار تأثیرگذاری در ارتباط با فضای اقتصادی و هنر باید قلمداد بکنیم.
بله.
و اینکه اگر گمان بکنیم که ما می‌خوایم هنر رو صرفاً یک پدیده انتزاعی صرف بخوایم بهش برخورد بکنیم و اصلاً قصد معیشت و اندیشه تولید و اقتصادی در ارتباط با اون در فضای داخلی و برون مرزی این شبکه هنری ایران وجود نداره، برحال خیال باطنی میتونه باشه که در این ارتباط من میخواستم اولین بحث رو، این گرایش و این نگاه رو که ما وقتی که وارد این فضای مجازی میشیم در نهایت وارد فضای عرضه داریم میشیم، شبکه عرضه و تقاضایی داریم میشیم که نسبت بهش حتما